اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه سوم ماه می سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. قبل از این که توجه شما را به گزارش ها و مطالب برنامه امروز صبح رادیو آشنا جلب بداریم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه جهانی جالب تیم میزبان سریلانکا با تفاوت 6 ویکت برنده شد. در بازی دیروز در شهر هامبانتو تای سریلانکا، این کشور با از دست دادن 10 بازیکنش برای افغانستان 269 دوش هدف تعیین کرد. افغانستان 4 بازیکنش را از دست داد و هدف تعیین شده را تکمیل کرد. بازی‌های دوم و سوم میان دو کشور فردا یکشنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که نبود راهبرد لازم آسیب پذیری در برابر حوادث طبیعی در این کشور را افزایش بخشیده است. این اداره در توییت روز پنجشنبه گفته است که در کنار بیش از 3 دهه جنگ، عدم سرمایه گذاری کافی روی استراتژی کاهش خطر آفات طبیعی باعث شده است که آسیب پذیری افغان ها در مقابل حوادث طبیعی از جمله سیل افزایش یابد. حدود 10 ولایت از جمله غور، لغمان، پکتیا و دایکندی اخیراً شاهد جاری شدن سیلاب ها بودند. ارقام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان نشان می دهد که در این سیلاب ها دست کم 13 تن جان داده و 8 تن دیگر زخمی شده اند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران می گوید که کاظمی قمی سرپرست سفارت این کشور در کابل با طالبان درباره حقابه ایران از دریای هرمند گفتگو کرده است. عبداللهیان در یک ویدیویی که رسانه های ایرانی پنجشنبه نشر کردند با اشاره به دیدار قمی با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفته است که در حال رسیدن به نتایج خوبی هستند و جزئیات آن را بعداً اعلام خواهند کرد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران اخیراً در سفر به ولایت سیستان و بلوچستان ایران با لحن هشدارآمیز گفت که طالبان حقابه ایران را بدهند و افزود که حاکمان افغانستان حرفش را خیلی جدی گیرند. اوایل همین هفته، چند روز پس از این اظهارات رئیس جمهور ایران، نیروهای مرزی این کشور و طالبان در ولسوالی مرزی کنگ ولایت نیمروز با هم درگیر شدند. چهارمین مورد مثبت پولیو یا فلج اطفال در ولایت ننگرهار ثبت شد. در این باره کمال شاه سید، مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو در دفتر یونیسف در افغانستان، پنجشنبه به رادیو آزادی معلومات داد. این واقعه در ولسوالی بهزود ولایت ننگرهار به ثبت رسیده و یک کودک 4 ساله به بیماری پولیو مبتلا و فلج شده است. پیش از این از ثبت 3 مورد پولیو در ولسوالی های بتیکوت، نازیان و کوت ولایت ننگرهار خبر داده شده بود. سال گذشته میلادی 2 مورد این بیماری در ولایت‌های کنر و پکتیکا به ثبت رسیده بود. افغانستان و پاکستان 2 کشور اند که هنوز به محو پولیو موفق نشده اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. سازمان حقوق بشری ایران می گوید دست کم 142 تن در ماه می در ایران اعدام شده اند. این بالاترین رقم ماهانه در 8 سال گذشته است. در میان سرکوب بیرحمانه مخالفان توسط حکومت ایران، سازمان حقوق بشری این کشور مستقر در ناروی طی بیانیه گفته است که حکومت به هدف گسترش ترس اجتماعی دست به این اقدام زده است. این نهاد افزوده است که از آغاز سال جاری میلادی حداقل 307 بار مجازات اعدام در ایران اجرا شده که نسبت به زمان مشابه در سال 2022 میلادی 76% افزایش را نشان می‌دهد. یک مقام ارشد نظامی در منطقه کشمیر تحت کنترل هند میگوید که طالبان افغان پس از بازگشت به قدرت در آگوست سال 2021 در افغانستان وارد کشمیر نشدند. با گزارش برخی از رسانه‌های هندی، این را جنرال ای دی اس اوجلا، فرمانده قول اردوی چنار در سرینگر در مصاحبه روز پنجشنبه گفته است. وی در ادامه به انکشافات اخیر در پاکستان اشاره نموده، گفته است که در مورد تأثیر بحران داخلی جاری در پاکستان بر وضعیت کشمیر نگرانی ندارند. پیش از این شماره از رسانه‌های پاکستانی و هندی گزارش داده بودند که سلاح‌های آمریکایی به جامانده در افغانستان و کشمیر انتقال داده شده‌اند. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو اول ماه جون برای دومین روز در نشست‌های در شهر اسلو پایتخت نروژ در مورد هزینه‌های دفاعی جدید و آینده روابط این ائتلاف با اوکراین گفتگو کردند. آنالینا بربوک وزیر امور خارجه آلمان بر روز پنجشنبه قبل از این مذاکرات گفت هر حمله راکتی و طیارات بی پیلوت جدید روسیه باعث می‌شود که این پیمان حتی بیشتر از پیش از اوکراینی‌ها در دفاع از خود حمایت کند. این گرد همایی گام دیگری در هماهنگی دیپلماتیک پیش از اجلاس سران ناتو در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوانیا است که از 11 الا 12 ماه جولای برنامه ریزی شده است و هدف آن تقویت توافق در مورد چگونگی روابط با اوکراین می باشد که مشتاق عضویت در پیمان ناتو است. مجلس نمایندگان پارلمان سوئیس بر روز پنجشنبه اول ماه جون پیشنهاد انتقال تسلیحات ساخت سوئیس به اوکراین را رد کرد. شورای ملی سوئیس در بیرن پایتخت این کشور با 98 رأی موافق و 75 رأی مخالف جلوی این ابتکار یکی از کمیته های این شورا را گرفت. ژان لوک اودور از حزب مردم سوئیس که اکثریت کرسی های شورای ملی این کشور را در دست دارد گفت پذیرفتن این ابتکار به معنای تعهد به یک جانبه جنگ روسیه و اوکراین بوده و بی‌طرفی سوئیس را نقض می‌کند. رأی گیری در این خصوص در حال در شورای ملی سوئیس را اندازی شد که آلن برست رئیس جمهور سوئیس در نشست مجمع سیاسی اروپایی در مولداوی با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات نموده و در مورد انتقال ابزار جنگی گفتگو کرد. وزارت مالیه آمریکا اول ماه جون 5 عضو سپاه پاسداران و یک سازمان وابسته به نیروی قدس ایران را به اتهام دست داشتن در یک سلسله توطئه‌های تروریستی تحریم کرد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه آمریکا این افراد را به طرح ترور مقامات حکومت پیشین ایالات متحده، شهروندان آمریکا و دو تابعیته و نیز مخالفان ایرانی متهم کرده است. براین نلسون معاون وزیر مالیه ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی تصریح کرد که آمریکا همچنان به افشاگری و خنثی‌سازی طرح‌های سپاه پاسداران و نیروی قدس برای انجام اقدامات خشونت آمیز و رعب انگیز با هدف خاموش کردن مدافعان حقوق بشر و آزادی‌های مردم ایران و همچنین ترور مخالفان حکومت ایران ادامه خواهد داد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز با نشر یک توییت در این مورد گفت ما با افشاگری و برهم زدن خشونت خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از جمله توطئه علیه شهروندان آمریکا و مقامات آمریکایی ادامه می‌دهیم و این نگاشته است که امروز 5 عامل سپاه پاسداران و همچنین یک شرکت خطوط هوایی ایرانی را که در این توطئه ها دست داشتند تحریم کردیم. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا نا وقت پنجشنبه اول ماه جون با 63 رأی موافق در برابر 36 رأی مخالف افزایش سقف قرضه آمریکا را تصویب کرد. پیش از این مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز طرح افزایش قرضه آمریکا را تصویب کرده بود. این اقدام کنگره ایالات متحده حکومت آمریکا را قادر می‌سازد تا صورت حساب‌های خود را به موقع پرداخت کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که از افزایش سقف قرضه کشورش حمایت می‌کند از اقدام کنگره سپاسگزاری نمود و قرار است به‌زودی این طرح را توشیح کند. پس از آن که سنای آمریکا به افزایش سقف قضای ایالات متحده رأی مثبت داد، رئیس جمهور بایدن با نشر اعلامیه گفت امشب سناتورهای اردوحزب به حفاظت از پیشرفت اقتصادی که با دشواری به دست آورده ایم رأی دادند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده‌ایم. یک عسکر استرالیایی با بیشترین مدال‌های افتخاری قضیه افترا علیه خیش را به دلیل ادعای ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان باخته است. بن رابرت سمیت از 3 روزنامه استرالیایی و 3 روزنامه نگار به دلیل مجموعه از مقالات در سال 2018 شکایت کرده بود که به گفته وی این مقالات به دلیل متهم ساختن وی در کشتار غیر نظامیان او را بدنام کرده است. فیل مرسل خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
این اولین باری بود که محکمه ادعاهای جنایت جنگی توسط نیروهای استرالیایی را مورد غور قرار میداد. بن رابرتس سمیت، افسر سابق اردوی استرالیا، از رسانه های استرالیایی به دلیل مقاله هایی که به گفته او باعث بدنامی او شده بود شکایت کرده و علیه آنها اقامه دعوا کرده بود. او گفت که آنها او را مرد سنگدل نشان دادند که قوانین اخلاقی و حقوق جنگ را نادیده گرفته است. وکلای مدافع او گفتند که شواهد محاکمه متناقض و خیالی بوده است. سه روزنامه مدعی شدند که افسر سابق نیروهای خاص استرالیا بیش از یک دهه پیش در قتل 6 زندانی غیر مسلح یا غیر نظامی در افغانستان دست داشته است. آنها ادعا کردند که او از ماشیندار برای کشتن یک جنگجوی اسیر استفاده کرده است که سپس پای مصنوعی او را به عنوان یک انعام نگه داشته است. روزنامه ها اصرار داشتند که اخبارشان درست و دقیق است. مرگ علی جان در قریه داروان افغانستان در سپتامبر 2012 یکی از تکاندهنده ترین ادعاها بود. قاضی انتونی بسانکو متوجه شد که بر اساس احتمالات رابرت سمیت قبل از دستور اعدام زندانی را که الچک زده شده بود از بالای صخره با لکت زدن به پایان انداخته بود. نیک مکنزی، روزنامه‌نگار که به خاطر تهمت علیه او اقامه دعوا شده بود، روز پنجشنبه در خارج از محکمه فدرالی سیدنی به خبرنگاران گفت که این یک عمل وحشیانه بود.
علی جان یک پدر بود. علی جان یک شوهر بود. او فرزندان دارد که دیگر پدری ندارند. او همسر دارد که دیگر شوهری ندارد. بن رابرت سمیت او را از قله پایین انداخت و با مشارکت بن رابرت سمیت به قتل رسید.
قاضی بسانکو گفت که این سه روزنامه برخی از جدیترین اتهامات علیه بن رابرت سمیت را اثبات کردند. در سال 2020 گزارش شواهد موثقی را دریافت کرد که نیروهای استرالیایی 39 غیر نظامی و زندانی را در افغانستان بین سالهای 2007 تا 2013 کشتند. تا کنون صرف بالای یک عسکر سابق اتهامات جنایی مطرح شده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دانیالا گاوشان، رئیس نمایندگی سازمان دیدبان حقوق بشر در استرالیا، میگوید که امیدوار است تحقیقات علیه سربازان استرالیایی به خاطر اتهام ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان سایر کشورها را نیز وادارد که در مورد اتهامهای مشابه علیه سربازانشان تحقیق کنند. این فعال حقوق بشر همچنان گفت که به نظر نمی رسد حکومت طالبان اقدامات مشابه را به خاطر تحقیق در مورد اتهامهای ارتکاب جرایم جنگی توسط جنگجویانشان انجام دهند. در مورد با مصاحبه همکارم میرویس رحمانی با دانیالا گاوشان توجه کنید.
اخیراً برای نخستین بار یک سرباز استرالیایی به خاطر ارتکاب جرایم جنگی که کشتن غیر نظامیان افغان در افغانستان بود بازداشت شده. به نظرتان از رهگذر مسئول قرار دادن افراد در جنگ این رویداد چقدر مهم است؟
فکر میکنم بسیار مهم است. قسمی که شما گفتین، این نخستین بار است که همچو اتهام علیه یک سرباز استرالیا در محکمه مطرح میشود. به نظرم این اقدام برای سایر کشورها نیز این پیام را میفرستد که حسابدی قرار دادن سربازان به خاطر رفتارشان در میدان جنگ یک امر مهم است. این با قوای مسلح استرالیا یک پیام قوی را ارسال می کند که استرالیا رفتار سربازان را جدی می گیرد. به نظرم این یک اقدام بسیار مهم در راستای تأمین عدالت است.
شما از کشورهای دیگر یادآوری کردین. در طول 2 دهه حضور نظامی کشورهای خارجی در افغانستان، گزارش های متعدد از کشتار غیر نظامیان افغان توسط نیروهای خارجی، نظامیان حکومت پیشین و همچنان گروه های طالبان وجود دارد. به نظرتان آغاز تحقیقات در مورد ارتکاب جرایم جنگی توسط نیروهای استرالیایی چقدر میتونه به ویژه امریکا را که رهبری ائتلاف نظامی در افغانستان بر عهده داشت وادارد که در مورد اتهام های مشابه که ارتکاب جرایم جنگی توسط نظامیان آمریکایی در افغانستان است تحقیقات آغاز کنند.
ما واقعا امیدواریم که به محاکمه کشاندن سرباز استرالیایی تنها یک رویداد باقی نماند و طرح اتهام ارتکاب جنایت جنگی علیه وی سایر کشورها را نیز وادارد که در این مورد اقدام کنند و در مورد اتهام هایی که علیه سربازان آنها نیز وجود دارد روشنی بیندازند. امیدوارم که قضیه سرباز استرالیایی برای سایر کشورها یک مثال باشد که باید از آن الهام بگیرند.
در گزارش سرمفتش قوای مسلح استرالیا در مورد ارتکاب جرایم جنگی توسط نظامیان استرالیایی در افغانستان که به نام گزارش بریرتن هم یاد میشه، از چندین مورد کشتار غیر نظامیان افغان توسط نیروهای ویژه استرالیایی پرده برداشته شده. به نظر شما آیا پلیس فدرال استرالیا و همچنان دفتر سارنوال ویژه استرالیا همه این موارد در موردش تحقیق خواهد کرد؟
آنچه می دانیم این است که گزارش بریرتن شواهد و مدارک معتبر پیدا کرد که دست داشتن 25 عضو نیروهای ویژه استرالیا را در کشتار غیرقانونی 39 افغان نشان می دهد. علاوه بر این، دو افغان دیگر توسط این نیروها شکنجه شدند. این همه موارد به دفتر سارنوال ویژه ارجاع شده و دفتر سارنوال ویژه گفته که در مورد تمام این قضایا تحقیق می کند. همین اکنون روی 40 قضیه تحقیقات ادامه دارد که شامل مواردی است که در گزارش بریرتن با آن اشاره شده و همچنان برخی قضایای دیگر که از سوی نهادهای دیگر ارجاع شده است. انتظار داریم که این تحقیقات نتایجی در پی داشته باشد. دفتر سارنوال ویژه گفته که شمار قضایایی که در مورد آن تحقیقات ادامه دارد ممکن است 40 قضیه کمتر شود، چون الزاماً همه قضایا به طرح اتهام علیه افراد منجر نمی شود.
گروه طالبان که اکنون در افغانستان قدرت در دست داره طی گزارش های متعدد به کشتار غیر نظامیان در طول دو دهه جنگ در افغانستان متهم است. به نظر شما آیا روز فرا خواهد رسید که طالبا هم مانند استرالیا و همچنان بریتانیا افراد خود، افرادی که در جنگ دخیل بوده، جنگجویان طالبا را مسئول و حسابده قرار بده؟
ببینید، تا هنوز شاهد بوده ایم که حاکمیت طالبان بر افغانستان تأثیرات مخرب بر حقوق زنان و دختران افغان داشته است. مردم در افغانستان بدون هیچ دلیلی بازداشت می شوند. هیچ محاکمه عادلانه افراد وجود ندارد. وضعیت در افغانستان فاجعه بار است. بنابراین در حال حاضر هیچ انتظاری از طالبان نمی رود که افراد خود را به خاطر ارتکاب جرایم جنگی حسابده و مسئول قرار بدهند. در حال حاضر نگرانی عمیق در مورد حاکمیت قانون و احترام به حقوق اساسی مردم در افغانستان وجود دارد، حقوقی که به طور مداوم از سوی طالبان نقض می شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
اعضای جنبش مقتدر زنان و شمار دیگر از معترضان در پیوند به اظهارات اخیر منصوب به رهبر طالبان زیر نام رقص در ناامیدی اعتراض کردند. معترضان روز جمعه ضمن رقص و پایکوبی در یک مکان سربسته با پوشیدن چادری هشتگ زن زندگی آزادی اعتراض کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان در یک مکان سربسته زیر چادری با پخش ترانه حماسی طالبان در واکنش به سخنان منصوب به هبت الله خونزاده رهبر این گروه بر رقص و پایکوبی پرداختند. این اعتراض نمادینشان را رقص در ناامیدی نام نهادند. به گفته این زنان معترض، ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در یک پیام صوتی به تازگی گفته است که زنان افغانستان را اصلاح کردند. آنان گفتند که زنان افغانستان اصلاح بودند و این طالبان و تفکر قرون وسطاییشان است که زنان و دختران را حدود 2 سال در خانهشان زندانی کردند و همه زنان را که به حق، آزادی و عدالت باور دارند مجرم میشمارند. یکی از معترضان گفت:
ما زنان افغانستان اصلاح بودیم و اصلاح ساز هستیم. آینده اولاد وطن به دست ما هست. که هیچگاه زیر بار ظلم ظالم و وطن فروشان نرفته یک افغانستان آزاد بسازیم.
معترضان با اشاره به حضور پررنگ زنان در تمامی بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گفتند که دستاوردهای امروز افغانستان مدیون تلاش‌ها و فداکاری‌های 20 ساله زنان و مردان افغانستان است. یکی دیگر از معترضان که به دلایل امنیتی نخواست نامش ذکر شود، گفت که اما زنان افغانستان امروز به دلیل حمایت جامعه جهانی از طالبان و وضع محدودیت‌های فزاینده این گروه بر زنان در ناامیدی مطلق به سر می‌برند. او گفت
در برنامه زیر عنوان رقص در ناامیدی خواستیم لحظات را با هم خوشحال سپری نماییم و بیشتر نمایش خوش بودن را اجرا کنیم، در حالی که واقعیت این است که خوشی‌های زنان افغانستان تقریبا نزدیک به 2 سال میشد که زیر خاک دفن و گم و گور گردیده.
معترضان تاکید کردند که با چنین حرکتشان میخواهند به طالبان و حمایت کنندگانشان پیام بدهند که زنان و دختران تا تحقق عدالت، آزادی و برابری زنان و مردان از موضعشان کوتاه نمی آیند و با قوت بیشتر در قبال سیاست‌های آپارتاید جنسیتی طالبان ایستادگی خواهند کرد. یکی از معترضان گفت که آنان به نمایندگی از زنان افغانستان در اعتراض پامال شدن حقوق مادی، معنوی و طبیعیشان توسط طالبان در همایش اعتراضی رقص در ناامیدی صدایشان را بلند کردند.
امروز در یک نشست تحت عنوان رقص در ناامیدی صدای خود را بلند کرده و بر جامعه ملل و سازمان امنیت شکایت خیش را ابراز می داریم.
این زنان معترض تاکید کردند که ذره از مطالبات برحق و انسانیشان عقب نشینی نمی کنند و اما به گفته آنان با توجه به این که فضای خفقان، سرکوب، بازداشت، اختطاف و ناپدید شدن اجباری طالبان افزایش یافته است، با شیوه های مختلف و ابزارهای گوناگون می خواهند در قبال سیاست های انورو اعتراض کنند. این در حالی است که پس از اگست 2021 زمانی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، به طور مداوم محدودیت های را بر زنان و دختران اعمال کرده است. من آموزش دختران بالاتر از سنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه ها، رفتن به پارک ها، ورزشگاه ها و حمام های عمومی، سفر بدون محرم و من کارانان در نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی و دفاتر ملل متحد بخشی از محدودیت های طالبان بر زنان است. چون اقدام طالبان انتقاد گسترده سازمان های حقوق بشری و جامعه جهانی را به دنبال داشته است، نهادهای مدافع حقوق بشر و کشورها به کرات از طالبان خواستار لغو چنین محدودیت ها شده اند. اما تا اکنون طالبان از رویکرد سختگیرانه خیش پاپس نگذاشته و حکومت این گروه مدعی است که حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شرعی تامین است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شما برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا را میشنوید. پلیس سرحدی ایالات متحده سال 1998 بدین سو مرگ بیش از 8000 مهاجر را در امتداد مرز بین ایالات متحده و مکزیکو ثبت کرده است. گزارش صدای آمریکا را در مورد از سحر عظیمی میشنوید.
توجه زیادی و مهاجران متمرکز شده که از بنادر ورودی در مرز ایالات متحده و مکزیکو عبور می کنند، اما ولسوالی بروکس در حدود 130 کیلومتری شمال دریای ریو گراندی با بحران جداگانه مهاجرت مواجه است. بر اساس گزارش سال 2020 دانشگاه تگزاس، از سال 2012 تا 2019 بیش از هر ولسوالی دیگر در جنوب تگزاس تلفات مهاجران را به خود اختصاص داده و به نام منطقه کشتار یاد می شود. مهاجرانی که بدون شناسایی وارد ایالات متحده می شوند اغلب از ولسوالی بروکس به عنوان راهروی برای رسیدن به مقصد بعدی خود استفاده می کنند. برای اجتناب از ایست بازرسی مرزی در نزدیکی فالفوریاس، بزرگترین شهر در ولسوالی بروکس، آنها روزها در مزرعه‌های خصوصی دورافتاده قدم می زنند. برخی از آنها در اثر گرمازدگی، کم آبی یا هایپوترمیا جان خود را از دست می دهند. فرناندو سروانس مسئول یک مزرعه است و میگوید
سال گذشته در مجموع حدود 5 جسد یا بقایای بدن انسان را پیدا کردیم. برخی از آنها اخیراً تلف شده بودند، برخی برای مدت زیادی آنجا بودند.
زمین این منطقه دارای خاک نرم است، دما اغلب به 38 درجه سانتیگراد و بالاتر میرسد. ساختمان های بلند که در راه یافتن مهاجران آنان را کمک می کنند کم است و آنان به آسانی خود را گم می کنند. سروانس می گوید کسانی که زنده پیدا می شوند کمک دریافت می کنند و به مقامات گزمه‌ای مرزی تحویل داده می شوند.
ما سال گذشته احتمالاً کمتر از 10 نفر را پیدا کردیم که راه را گم کرده و سرگردان بودند. آنها واقعاً به مرگ نزدیک شده بودند.
کسانی که گم شدند یا جاماندند گاهی میتوانند برای کمک تماس بگیرند. بنی مارتس، فرمانده پلیس این منطقه، میگوید که تلفات مهاجران در ولسوالی بروکس بیشتر از هر جای مرزی دیگر است. هنگامی که مهاجران برای کمک با شماره تماس عاجل یا 911 تماس میگیرند، گروه کمک عاجل تا زمانی که ممکن است در تماس با آنها باقی میماند. کارکنان دفتر پلیس همچنین با افسران گزمه مرزی ایالات متحده برای نجات مهاجران که با مشکل مواجهند همکاری میکنند یا برای بیرون آوردن بقایای مهاجران تلاش میکنند. بنی مارتس، فرمانده پلیس ولسوالی بروکس، میگوید:
I have a morgue that I handle. Brooks County has its own morgue.
من مردخانه دارم که اداره میکنم. ولسوالی بروکس مردخانه خود را دارد و از طریق پلیس سرحدی و برخی از افسران آنها آموزش دیدند تا اثر انگشت افرادی که جان باختند را بگیرند و پس از شناسایی هویت اجساد به بستگانشان تحویل داده می شود.
اجساد گمنام بعد دانشگاه ایالتی تگزاس فرستاده می شوند. در سال 2022 مقامات مرزی ایالات متحده بقایای 858 مهاجر را در امتداد مرز جنوبی ایالات متحده پیدا کردند. در سال 2021 این تعداد 657 نفر بود و در سال 2020 این آمار 255 مورد بود. اما حامیان مهاجران میگویند که این آمار از آمار واقعی کمتر است. ادواردو کانالز، مدیر مرکز حقوق بشر جنوب تگزاس که یک سازمان غیر انتفاعی است و برنامه بازیابی افراد ناپدید شده را اجرا میکند، میگوید که بیش از 200 جسد در 2 سال گذشته تنها در ولسوالی بروکس کشف شده است. او میگوید که یافتن افراد گم شده بسیار دشوار است. کانال اغلب در حال بررسی ایستگاه‌های آب در تقاطع شاهراه‌ها در امتداد یکی از مسیرهای مهاجرت به سن آنتونیو میباشد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
یک گروه امدادرسان کیمیایی با استفاده از تکنولوژی عکس برداری طب عدلی به والدین در یافتن اطفال ناپدید شده ایشان کمک میکند. بنیاد موسوم به کودک ناپدید کیمیا میگوید که در 7 سال تأسیس خود در ردیابی یا نجات بیش از 1000 کودک در کیمیا کمک کرده است. محمد احمدی، گزارش ویکتوریا امونگا، خبرنگار صدای آمریکا را از نایروبی به توجه شما میرساند.
ورونیکا نیامبورا خاطره شبی در ماه اپریل را قصه میکند، وقتی که کاترین وانگر، دختر 14 سالش، از خانهشان در محله کیامبوی کیمیا ناپدید شد. او در آن وقت در رخصتی مکتب بود.
کاترین گفته بود که او میخواهد بیرون برود و کمی پیاز و نخود از مزرعه بچیند. خواهرش مشغول شستن ظرف‌های آشپزخانه بود و من داخل اتاق مشغول تماشای خبرها بودم. نیم ساعت بعد خواهرش متوجه شد که کاترین هنوز به خانه بر نگشته است. ما به یافتن او شروع کردیم.
نیامبورا میگوید مسایی دوامدار او برای یافتن دخترش از آن زمان تا به حال بیفایده بوده است. هزاران والدین کنیایی مثل نیامبورا با از دست دادن فرزندان ناپدید شدهشان به خاطر اختطاف‌ها، خشونت یا مفقودی و به دلایل نامعلوم دست و پنجه نرم می‌کنند. بر طبق آمار ملی کنیا، 6840 کودک از جولای سال گذشته تا به حال گزارش شده که مفقود شدند.
این غم دردآور است. تکان دهنده به خاطر است که شما نمیدانید با دختر شما چی اتفاق افتاده است. شما نمیدانید که آیا او زنده است یا نیست، یا آیا او مرده است یا نه.
این مشکلی است که ماریانا مونیندو، بنیانگذار بنیاد کودک ناپدید شده کنیا، در سازمان خود به آن رسیدگی می کند. با استفاده از تکنولوژی عکس برداری طب عدلی، جستجو برای کودکان زنده را با بررسی آخرین تصاویرشان دنبال می کند.
اگر یک کودک در سن 4 سالگی ناپدید شود و حالا او 10 ساله است، شکل قیافه و صورتش تغییر کرده می باشد و بنابراین در حالی که پوستر تصاویر او از 4 سالگیش پخش می شود، حالان که او 10 ساله است، بنابراین ما ممکن به دنبال کودک متفاوتی باشیم، کودکی که قیافه و صورتش تغییر کرده است.
این بنیاد همچنین تصاویری را از طریق شبکه‌های اجتماعی و در میان جوامع به این امید پخش می کند که اگر کسی کودک گم شده را شناسایی کند. مانندو می گوید که سازمانش به شناسایی محل 1052 کودک و یکجا شدن آنها با خانواده‌شان از سال 2016 کمک کرده است. اما 28 کودک گم شده دیگر مرده یافت شدند. در حالی که 151 کودک دیگر در مکانهای تحت مراقبت حکومت شناسایی شدند. حکومت کنیا برای افزایش امداد جستجوی کودکان گمشده شماره های تماس تلفنی کمک را در اداره تحقیقات جنایی ایجاد کرده که مردم می توانند در مورد فعالیت های مشکوک سرنخ‌هایی را گزارش بدهند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار می گیریم، برای شما وقت خوش تمنا داریم. با ما باشید.